سادگی، فقط باید دستورالعمل ساده میتونیم به این مقصد برسیم. یه قدم بالاتر این که کسب و کارهای مجازی رو فراهم بکنیم. مثالی برای شما میزنم، اگر یک کسی کتابی بنویسه به عنوان حق تألیف، درصدی از قیمت پشت جلد کتاب رو
به عنوان حق تألیف دریافت،
حق تألیف. ولی اگر شما یک محتوای بسیار فاخری، فرض کنید عمرتون رو گذاشتین و یک عکس فنی عالی گرفتید، بگذارید اون رو در فضای مجازی و اینها، یک ریال هم دست شما رو نمیگیرن، با اینکه ممکنه میلیون ها نفر همین عکس رو دانلود بکنه.
بله.
خب ما میگیم اگر شما بیاین یه قانون تصویب بکنید یا یه قراری بگذارید که حق کسانی که محتوا تولید میکنن، حالا تو خونه هاشون نشستن،
الان این بحث رو من با آقای جاوید نیا هم داشتم. ببینید این بحثی که شما میگین کاملا بحث درستیه، یعنی اصلا هیچ جای شک و تردید و شبهه‌ای برای ما باقی نمیگذاره. این حرف حرف درستیه. کسی که محتوا داره تولید میکنه، داره ایجاد ترافیک میکنه، باید بابت ایجاد ترافیکش یه در واقع حق و سهمی بگیره.
احسن.
کاری که الان VOD ها داره براشون اتفاق میفته، یعنی VOD به عنوان کسی که داره ترافیک ایجاد میکنه، داره خدمت شما عرض بکنم که از اون حجم ترافیک مصرفی در واقع حق ارتزاقی رو میگیره و داره ازش استفاده میکنه. توی این ما هیچ تردیدی نداریم و هیچ بحثی نداریم، منتها نکته قابل توجه اینه که این وسط ببینیم که شبکه ملی اطلاعات در شرایط فعلی ما چقدر پیش رفته و چرا پیش نرفته و چرا رهبری معظم انقلاب این همه برش تأکید دارن.
ببینید اگر اجزا و ارتباطات این شبکه ملی ارتباطات به روشنی برای مردم گفته نشه، قضاوت کردن بعد در مورد حرفای ما برشون خیلی مشکل میشه. همینجا یه گوشه از این فرمایش شما رو من پاسخ میدم. شرکت ارتباطات زیر ساخت وابسته به وزارت اطلاعات، وابسته به وزارت ارتباطات، میخواد تمام این سهم رو ببره به جای اینکه توزیع کنه روی شبکه های زیر دست که تامین کننده اینترنت هستن و بعد یه بخشش رو هم به تولید کننده محتوا بده، میاد صرف نظر میکنه و تمام پول رو خودش جذب میکنه. یه قسمتی از ماجرا اینه، یه قسمت دیگه هم داره. ببینید نکته دقیقی را جناب آقای دکتر جاوید نیا اشاره کردن. ادعا میکنه یه فردی که شبکه ملی اطلاعات 80% تا کنون پیشرفت داشته، خب در سال 95 موظف میشه همین وزارت خونه که طرح شبکه ملی اطلاعات رو ارائه کنه. تا امروز بنابر گفته اهل اطلاع طرح ملی شبکه اطلاع هنوز طراحی نشده. شما تحریک اصلا طراحی نکردید، چه شکلی رفتید اجرا کردید و تا 80% هم پیشرفت داشتید؟
نه خب ما سند بالا دستی براش داشتیم.
نه
طراحی شما نکته ای دارین،
طراحی خود تقریبور سند بالا دستی که داریم، دستورالعمل داریم.
بعد از بهمن که تکلیف شد الان این کار انجام شد،
میگن انجام شده. آقای تقریبور
عرض میکنم بعد از جلسه 12 بهمن که مشخصا تکلیف شد و وقت زمان تعیین شد که حتما این معماری رو ارائه بدم و طرح کلان رو، در جلسات داخلی اعضا در مرکز ملی این بحث، این مطالب مرتبا طرح شد. یک جلسه هم داشتیم که بخشایش، بخش اعظمش مصوب شد.
پس مصوب الان یه در واقع بخش اعظم رو شما میگین مصوب شده؟
بله بله.
و از اون بخش اعظم چی مصوب شده؟
آقای میرزایی میگن که بخش اعظم چی مصوب شده؟
طرح کلان شبکه ملی اطلاعات و معماری شبکه ملی اطلاعات.
بسیار
البته عرض کردم اخیراً، یعنی بعد از بهمن
هنوز کامل مصوب نشده. یه نکته رو من میخوام،
کلا یه جلسه بعد از اون همون جلسه تصویب شده بود.
من اینو میخوام خیلی شفاف عرض بکنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. ما اگر بخوایم تو لفافه صحبت بکنیم، خب بعد من 10 تا دلیل توجیهی میتونم بیارم که آقا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل این کار درست بوده. اما من میخوام برم سراغ اصل ماجرا. آقای تقی‌پور هم هستند و میتونن تایید بکنن یا رد بکنن، یا اگر خواستن سکوت بکنن خودشون مختار هستن روی این قضیه. ببینید، حضرت آقا در یه مقطعی فرمودن که آقا شورای عالی فضای مجازی اتاق جنگ کشور محسوب میشه در بحث فضای مجازی، چون فرمودن آقا دشمن در فضای مجازی آرایش جنگی دارد. اتاق جنگ باید هر روز تشکیل بشه.
فضای سایبر، فضای کنترله.
من دارم این عرض میکنم هر روز باید تشکیل بشه. خب آقای رئیس جمهور یه مدت اصلا جلسه رو تشکیل ندادن به لحاظ این که حضرت آقا فرموده بودن آقا باید هر روز تشکیل بشه، باید تشکیل نشد. آقای سردار جلالی
خودمونم بارها این رو
طرح
کردیم و مطالبه
کردیم. بله،
خدای آقای جلالی پدافند غیر عامل حکمی که آقای رئیس جمهور رو آورده و در واقع رئیس شورا قرار داده، همون شخص که مقام معظم رهبری هستند، دستور صریح و مکتوب میدن که آقا سردار جلالی و در واقع سازمان پدافند غیر عامل به عنوان یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی اضافه شود به این ترکیب. به کمیسیون اصل 90 شکایت ارائه دادند که آقای رئیس جمهور دعوت که نمی کند هیچی راه هم نداده این عضو شورای عالی فضای مجازی رو. حرف چیه؟ یه جایی اشتباه نکنم از امام رحمت الله هست، وقتی قانون اجرا نشود در کشور دیکتاتوری حاکم می شود. در شورای عالی فضای مجازی همینطور شورای عالی انقلاب فرنگی دعاوی دعوای رو ما دیدیم، متاسفانه که نباید ببینیم، دیکتاتوری دولت حاکم هست. یک کلام، چون نمی خواهد و منافعشون ایجاب نمی کند شبکه ملی اطلاعات اتفاق بیفتد. چراشو من الان عرض میکنم
خدمتون. یه مقداری فقط سریعتر پیش بریم. آره، ممنون.
چراشو عرض میکنم خدمتون، میخوام این چراها رو بگم که بعد نگید آقا صرفاً بحث سیاسی داره مطرح میشود. چون نمیخوام فضای مجازی سر و سامان بگیرد، نمیخواهن شبکه ملی اطلاعات اتفاق بیفتد، با استفاده از همون ابزاری که خودشون اعلام کردن آقا تلگرام رسانه ملی ما محسوب می شود. چرا؟ چون اونجا هر حرفی رو داخل ضابطه، خارج ضابطه، دروغ، راست با هم آمیزش داده میشه، به ذهن مردم در واقع فرو میره. من بعضن بعضی از مطالب رو بعضی از افرادی که صرفاً تحت تاثیر تلگرام و این فضای اجتماعی خارجی هستن میشنوم، واقعا تعجب، مثلا اینا تو ایران انگار که انه نیستن، اطلاع ندارن. ابزار فریب رسانه‌ای الان اون بخشی هست که ساماندهی نشده است. خب نتیجه این امر چه اتفاقی میفته؟ وقتی ابزار فریب رو نمیخوان جلوش رو بگیرن، چرا؟ چون مردم رو دوباره در بخشای دیگر هم در بخشای سیاسی و منافع سیاسیشون فریب بدن. من این سوالی از افراد میپرسم، میگم چطور با وجود این که برای افرادی که واقعا اطلاع کافی و کامل دارن میدانن که مقام معظم رهبری، آقا مقام معظم رهبری اگر بحث دیکتاتوری مطرح بود نسبت به شأن ایشون، نعوذ بالله، اینجوری که دارن القا میکنند، یک حرفی که زدن 10 سال پیش هی دارن مکرر میگن بلا اجرا نمیموند.
بله،
این چه جور دیکتاتوری است؟ از اون طرف اتفاقی که میفته تو این زمینه، خب حرفای ایشون اجرا نمی شود، بعد میان در کمال وقاحت یک عده ای القا میکنن آه الان مشکلاتی که ما داریم در کشور مسئولیتش بر عهده آقاست، و از ایشون تازه میان با وقاحت مطالبه میکنن. خب زمینه این چیه؟ زمینه این همین فضاست که بهشون جرأت میدهد بر مبنای اون در واقع فیلترینگ حبابی که برای مردم ایجاد کردند، یک دروغ 100% رو راست 100% القا بکنن در مردم. من یک نکته رو میخوام عرض بکنم.
خیلی سریعتر پیش بریم دکتر.
من میخوام اینو عرض بکنم. من اعتقاد دارم راجع به این قضیه. گفتم و بارها هم گفتم و الانم میگم و پاشم هستم. چرا حضرت آقا میاد ابتدا به ساکن تمام مشکلات مملکت رو که برمی‌شمارن در صحبت‌هایی که با مجلس داشتن، در انتها راجع به بحث فضای مجازی به صراحت عنوان می‌کنن آقا فضای مجازی مسئله نزدیک ماست، نیاز به برنامه‌ریزی بلند مدت، نه کوتاه مدت و میان مدت دارن. همه مشکلات کشور رو برمی‌شونن
به فضای مجازی که میرسن،
به صورت ویژه
بیشتر و به شکل اشاره میکنن.
من اعتقادم اینه، ببینید میخوام اینو بگم، اعتقاد بنده اینه، اگر میخوایم اقتصادمون درست بشه، اگر میخواهیم در واقع این تلاطماتی که تو بازار ارز هست، تو بازار طلا هست، تو بازار سکه هست، تو بازار بورس هست، که اینهایی که دارم عرض میکنم اگر اجازه داشته باشم، یعنی وقت اجازه بده، دونه به دونه مستند عرض میکنم که حتی خود رسانه های اون طرفی دارن اعلام میکنن که آقا این منشأ اصلیش تو فضای مجازی است. همین اخیراً اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد آقا روز جمعه هیچ جایی باز نبوده، چجوری در عرض روز جمعه کلی قیمت طلا رفته بالا. راجع به بورس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران رو شما برید نگاه بکنید، ایرنا که خبرگزاری دولتی است. خب چرا این اتفاق میفته؟ چرا حالا در واقع این مسائل همه رو میخوایم ما جمعش بکنیم در یک کلام خلاصه میشود؟ دولت، من یک سوال دیگه هم که میپرسم، میگم آقا چطور همه چیز بر اصل دلار اینا بالا رفت؟ چطور آقای وزارت ارتباطات گریبان چاک میکنه سر اینترنت بین الملل در واقع که آقا شما باید بیارید پایین، 17 میلیارد تومان روزی جریمه تعیین میکنه، تو بقیه بخشا چرا این کار اتفاق نمیفته؟
خیلی ممنونم
آقای شریفی، عذرخواهی میکنم.
جناب آقای طلایی‌پور،
اجازه میخوام که مرخص
من یه سوال کوچولو از شما بپرسم. یه سوال کوچولو از شما بپرسم. اون نکته دومی که میخواستم بپرسم اینجا بود که شما هم اگر حالا محبت بکنید کوتاه جواب بدید متشکر میشم. آقای دکتر طلایی‌پور، ببینید، من به عنوان یک خبرنگار این حوزه که این فضا رو داره رصد میکنه، حضور فعال داره توش و در واقع حالا چه حوزه داخلش چه حوزه بین المللش رو دغدغش به حساب میاد و داره پیگیری میکنه، یک نکته برام خیلی قابل توجهه و یک نکته برام خیلی سواله، و اون هم این که آقای دکتر طلایی‌پور با همه این حرف هایی که داره زده میشه، من به عنوان یک در واقع نیروی رسانه‌ای، یک درس خونده رسانه، میگم اونجا تشتت مرکز قدرت داریم ما توی فضای مجازیمون. هر کس یه حرف میزنه، هر کس یه تصمیم میگیره. چرا شورای فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی نقش محوری خودش رو نمیتونه به درستی ایفا بکنه؟
ببینید آقای شریفی، اولا که خب شما این سوال رو باید از رئیس شورا بکنید علل قاعده، چون
به هر حال شما دسترسیتون هم به لحاظ جایگاه حقوقی هم حقیقی به گونه یه که بالاتر از من خبرنگاره و قطعا راحتر میتونید جواب بدید. قبول دارید این رو که ما اصلا تشتت تمرکز قدرت داریم توی فضای مجازی؟
نه اجازه بدید من داشتم توضیح میدادم. اتفاقا شورای عالی فضای مجازی برای همین تشکیل شد که این
تشتت، اصلا رهبری معظم انقلاب برای همین منظور گفتن که این شورا تشکیل بشه. بله،
اون ما ساختارهای مختلف که بیش از 16 ساختار و دستگاه داشتیم که داشتن توی این فضا فعال بودن.
بله،
و این که میفرمایید، ببینید ما این بحثو بذاریم کنار، ما یه سری مصوبات داریم. مصوبه یعنی که به اساس این تشتت آرا یا این اختلاف سلیقه ها در یک جای منجر به یک مصوبه شده دیگه، یعنی همه قبول کردن که این بحث مصوب شده. ما الان بحثمون بر سر این است که این مصوبات اجرا نمیشه.
حالا یکی اینه آقای دکتر طلایی‌پور، یکی این مسئله است که شما دارین اشاره میکنین. ما یه مشکل گنده تر داریم. ببینید هر کس اومده توی این حوزه واسه خودش داره قانون گذاری میکنه، هر کس داره تصمیم ابلاغ میکنه، هر کس ببینید واقعا توی حوزه محتوا، ببینید واقعا توی حوزه محتوا آقای دکتر طلایی‌پور،
ببینید قبلی مجلس قانون گذاری نکرده.
من با شما موافقم، خدا پدر شما رو اگر فوت کردن رحمت کن، اگر هستن حفظ بفرمایید،
خدا رحمت من شما رو
خدا رحمتشون کنه. من اتفاقا با شما موافقم که چرا مجلس نیومده قانون گذاری بکنه. من اتفاقا روی کرد شما روی کردیه که من حالا ببینید مثلا چه میدونم یک ماه پیش من و شما توی برنامه انعکاس یه جایی با هم دیگه اختلاف نظر داشتیم، ولی توی این موضوع من و شما با هم دیگه همداستانیم و کاملا با شما موافقم. ببینید نکته‌ای که من دارم میگم چیه؟ میگم آقا ما الان توی فضای مجازی میبینیم که وزارت ارشاد یه حرف میزنه، سازمان صدا و سیما یه حرف میزنه، قوه قضاییه یه حرف میزنه، نمیدونم پلیس ما یه حرف میزنه.
خیلیش تعیین تکلیف شده. ببینید الان تو مصوبه 13396
بله
تعیین تکلیف شده راجع به پیام‌رسان ها. خب اجرا نکردن.
کی باید اجرا بکنه و ضمانت این اجرا چی؟ ببینید یکی اینه که این مهمتره. این مهمتره. ضمانت با کیه؟
ضمانتش رو بله من اینو قبول دارم که چون عدم اجرای مصوبات جرم انگاری نشده.
بله.
ببخشید یک تعداد از مسئولین با عرض معذرت اینجا دیگه واقعا اون وظیفه مسئول بودنش رو ظاهرا بودنشون رو فراموش کردن، گذاشتن کنار.
بله.
و این مصوبات رو اجرا نکردن. الان این رو هم من به عنوان یک نماینده مجلس دارم طرح میکنم در مجلس. آقا بالاخره ترک فعل توی این کشور جرم هست یا نیست؟ اگر یک مسئول یک مسئولیتی رو بر عهده میگیره و یک قانون مشخصی به او ابلاغ میشه، مگر نه این است که ما در انتهای اکثر این قوانینی که تصویب میکنیم می‌نویسیم باید گزارش این اجرای این قانون هر 6 ماه یک بار به مجلس داده بشه.
بله.
من عرضم اینه متاسفانه این گزارشات هیچ وقت به مجلس نمیاد.
خیلی ممنونم از شفافیتتون و اینکه پذیرفتین که ضمانت اجرا ما نداریم توی این حوزه. خیلی نکته مهمی
من حرف دارم راجع به این.
حالا برمیگردم
بر مبنای اون قابل پیگیری باشه.
بله.
ارجاع بشه به مراجع قضایی.
بله ممنونم ازتون. خیلی متشکرم آقای تقی‌پور. سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. یه سری به فرهاد دهنوی بزنیم خدمت شما باشیم آقای میرزایی در فراز بعدی برنامه.
شبکه ملی اطلاعات. حسن روحانی رئیس جمهور درباره شبکه ملی اطلاعات گفت:
در مسئله ارتباطات که پنباند ما و شرایط ارتباطی ما نسبت به آغاز دولت 11 این قدرتش تقریبا 20 برابر شده، بنابراین ما این روند رو ادامه میدیم و انشاءالله در زمینه این که ما بتونیم شبکه ملی اطلاعات داخلیمون رو اونچنان تقویت کنیم که مردم بتونن برای نیازمندی های خودشون نیازی به خارج نداشته باشن. و اخیراً هم مقام معظم رهبری دستوری در این زمینه دادن که انشاءالله در شورای عالی فضای مجازی ما اون رو دنبال میکنیم.
تأکید مقام معظم رهبری درباره شبکه ملی اطلاعات.
یک مسئله که من اصرار دارم روی اون تکیه بکنم مسئله فضای مجازی است. اونی که من هر زمان هست که من تکیه رو میکنم اینه که فضای مجازی داره از بیرون از اختیار ما داره مدیریت میشه. خب وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی رو که ما هم دست اندر کارش هستیم و متنابه ماست هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم در مقابل ما. ما نمیتونیم مردممون رو که با فضای مجازی ارتباط دارن بی پناه رها کنیم در اختیار اون مدیری که داره پشت پرده فضای مجازی رو اداره میکنه. ما برای خاطر اینه که رو مسئله شبکه ملی اطلاعات بندی این همه درگیر نمیشه این مسئله رو رها کرد و من میبینم که اون احتمال لازم به خرج داده نمیشه.
خب روز شما بخیر باشه. آقای میرزایی چند تا بحث وجود داره. میام خدمت شما آقای دکتر جاویدنیا.
مرتبط با صحبت‌های آقای دکتر تقی‌پور
هست. حتما چون تهش دوباره مربوط میشه به مجلس. اجازه بدید آقای میرزایی من یکی دو تا سوال ازشون بپرسم. آقای دکتر جاویدنیا روی یک مسئله آقای میرزایی تاکید کردن و اون هم استفاده از مثلا فضای مجازی یا ابزار سایبر، فضای سایبر در شفاف سازیه. آقای دکتر روحانی یکی از در واقع وعده های انتخاباتیشون بحث شفافیت بود و گردش آزاد اطلاعات. خب عمر مجلس دهم تمام شد و این مسئله اتفاق نیفتاد. مجلس 11 الان آغاز به کار کرده. لایحه‌ای از طرف دولت ارسال شده در این خصوص که بخواد پیگیری بشه، یا اینکه در واقع اصلا خود مجلس این بحث مد نظرش هست یا نیست؟ چون به نظر میرسه ما توی این حوزه بحث گردش آزاد اطلاعات یک قانونمندی کافی رو نداریم و دوم اینکه یکی از پاشنه‌های آشیل ما شده متاسفانه و داره به ما ضربه میزنه.
آقای شریفی، آقای جمیرزایی ببخشید، من چون بحث ناقص میمونه این از این فضا میخوایم خارج بشیم با این سوالی که میفرمایید.
بله.
ببینید، گفته میشه که آقا ما ضمانت اجرا برای عدم اجرای قانون نداریم. من میخوام این رو عرض بکنم. ماده 576 قانون مجازات اسلامی میگه چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها الی آخر از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید، به انفصال از خدمات دولتی از 1 تا 5 سال محکوم خواهد شد.
خیلی ممنونم، متشکرم.
خب نه، ببینید، من میخوام اینو عرض بکنم، اینی که ما میگیم نداریم ممکنه یک در واقع تفسیرهای متفاوتی وجود داشته باشه. آقا کسی اجرا نکرد به معنای جلوگیری نیست، ولی در بین قضات افرادی هم وجود دارن که این رو قبول دارن. از جمله خود بنده میگم آقا دیگه جلوگیری یعنی چی؟ یعنی حتما باید بیاد وایسته بگه من این میخواد یکی اجرا بکنه اینو جلوشو گرفته، یا نه همینی که چند سال گذشته
ترک فعل به تعبیر
و ترک فعل مشمول این میشود.
بله،
من عرضم اینجاست. من یه جای عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم برای در حضور محضر مردم عزیز، و این رو هم میگم از بابت این که آقای جاوید نیا بابت این جریان که داره میگه به دنبال نام و نان و اینها برای خودش نیست، نمیخواد یه خودشیرینی بکنه بگن آقا جاوید نیا فلان حرف را زد. من گفتم آقا این پیشنهادی که من دارم رو شما اجرا بکنید.
بله،
متعهد میشم ما رو اصلا بفرستید سوریه که دیگه هیچ نام و نشانی هم از ما باقی نماند، اما محض رضای خدا بله. این کار رو انجام بدید، این مطلب رو پیش ببرید. الان دشمن تا دندان مسلح وایستاده، منتظره که یک اتفاق واقعی ایجاد بکنه، همه فشارش رو آورده.
بله، خیلی ممنون.
ما هم میدانیم که این از فضای مجازی داره نشأت میگیره. نمیخوایم بگیم میخوایم فضای مجازی رو درش رو تخته بکنیم ببندیم، نه، فقط اگر قوانین رو اجرا بکنن.
بله،
فقط اگر یه اختیاری داده بشود. من با آقای رئیسی من نوشتم، مکتوب دادم، گفتم 6 ماه اختیار تام به من بدید، اگر نتوانستم کاری بکنم اعدامم بکنید. الان دارم این حرف رو میزنم. آقا مردم تحت فشارن از این جنبه. بحث شبکه ملی اطلاعات یه نقش مهمی دارد، بحث فضای مجازی نقش مهمی داره تو این جریان. ما نشستیم همه داریم همدیگر نگاه میکنیم، با تعارف داریم صحبت میکنیم. تا میخوای صحبت بکنی آقا حرف نزن، مصلحت نیست، اینجوری نیست.
آقا ما که دیگه توی گفتگوی اجتماعی اصلا این تعارف رو نداریم.
من میخوام این حرف رو بزنم، وقتی حرف مقام معظم رهبری 9 سال روی زمین مونده، اون مسئولی که داره گریبانشو برای انقلابی بودن چاک میکنه، اون نماینده مجلسی که داره گریبانشو برای انقلابی بودن چاک میکنه، چرا ما بنشینیم اینجا دوباره خدای نکرده بدتر از آبان 98 اتفاق بیفته، بعدم تازه ما بیفتیم دنبال این که آقا کی مقصر بود؟
پریروز هم تاکید کردید بدتر از آبان 98 رو. بذارید آقای میرزایی ما اون بحث رو با شما شروع بکنیم توی ادامه بحثمون. بفرمین.
ببینید، اگر شما امروز با آقای جهرومی بشینید دونه بدون این سوال رو بپرسید، دونه بدونش به شما جواب میده.
بچه ها دارن تلاش میکنن که ما بتونیم میزبانشون باشیم.
اگر همین جوری باشون مواجه شدید، خب اشتباه بزرگی میکنید. اگر کسانی که با ریز اطلاعات این فضا آشنا هستن، فرایند 20 ساله‌ای که این مجموعه رقم زدن و به این نقطه رسیدن آشنا نباشید، اتفاقا تمام جوابهای آقای جهرومی رو هم قانع کننده خواهید یافت.
حالا شما به ما اعتماد بکنید آقای
این که بنده اصرار دارم یه مقداری کالبد شکافی بکنیم این شبکه ملی اطلاعات رو، شبکه جهانی اطلاعات رو، ریزه کاریاشو در بیاریم، به خاطر اینکه وقتی جواب به تعبیر طلبه ها کلیات ابوالقادر تحویل میده، متوجه بشین کجا داره عذر میخوام میپیچونه کار رو. ببینین در قسمت اولی عرایزم گفتم که یکی منا وقتی شما میگید دیگه کاری انجام نگرفته با اینکه قانون بوده، مثلا دلیل میخواد دیگه، اون کسی هم که انجام نمیده یه دلیلی داره برای انجام کارش. یه وقتا این دلایل سیاسی، گاهی وقتا دلایل اقتصادی، گاهی وقتا دلایل تکنیکی و قدرت عملیاتی این کاره. ما ببینیم کدوم
گاهی وقتا ملغمه‌ای از همه این هست.
بله، در قسمت قبلی عرایزم عرض کردم که
کاملا اقتصادی بود
اینجا، بله اقتصادی داره، به زیان مردم، به نفع یک سری از دوستان آشنایان اینها.
آقا منافع نامشروع وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات، تأکید میکنم اطلاعات و ارتباطات،
بله،
در این قضیه اگر واقعا مجلس تحقیق و تفحص بکنه در بیاره، سازمان بازرسی کل کشور بره دنبالش، کمیسیون اصل 90 بره دنبالش و اینها رو در بیاره.
همین امروز صبح که ما در کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی بودیم، یکی از پیشنهادها همین بود
و برخورد بکنه دیگه اونا نمیان تز
بحث استیضاح آقای جهرمی مطرح کردن، یکی از رفقا هم اینو مطرح کرد که چرا استیضاح بکنیم، ما طرح تحقیق و تفحص از وزارت خونه ایشون رو پیش بگیریم که بتونیم
بعد دیگه اونجا نمیتونه بیاد در واقع بگیره خود جستش دفاع از کسب و کارها و منافع مردم و بیت المال و حق الناس رو بگیره.
پس این یه وجه ماجرا اینه که چرا قانون را اجرا نمی کنی؟ بالاخره قانون را اجرا نکردی، ممکنه دوچاره پیگرد قانون بشی، آسیبت برسه، حتما باید یه منافعی وجود داشته باشه، یه ترجیح داره اجرا نکردن و اون منافع نسبت به ضرری که ممکنه ببینه. یه قسمت این بحث اقتصادی و ارتباطات خارجی که وجود داره، وقتی شما با خارج از کشور ارتباط داشته باشید و بخوای به این دلال ها پولی بدی، رقم ها متفاوت میشه، این وسط راند های اتفاق میفته، تخلفاتی اتفاق میفته، بخشی از ماجرا اینجاست، به زیان مردم، به سود آقای دکتر صریحا گفتن کیا تموم میشه. از طرف دوم نگاه سیاسی. ببینید از مسئله فضای مجازی که تازه شروع نشده که، از زمان دولت سازندگی آروم آروم شروع شد این ماجرا. در دولت آقای دولت اصلاحات یه نقطه عطفی و دگرگونی به وجود اومد و الان حدود 20 ساله دست یه گروه خاصی مدیریت، طراحی، هدایت فضای مجازی دست این هاست. این ها معتقد به جهانی شدنه، این ها معتقد به جهانی سازی جمهوری اسلامی هن، این ها به رهبری نظام اعتقادی ندارن،
معتقد به براندازی هستن،
سیاست های کلی نظام رو اینا قبول ندارن.
حالا این دیدگاه شخص شماست و
بله به معنی نماینده مجلس حق قانونیمه،
دقیقاً،
که در همه امور مجلس، همه امور کشور سا نظر بکنیم.
دقیقاً.
خب وقتی که این یک گروهی طراحی فضای مجازی رو در اختیار دارند که اعتقادشون اینه، اعتقاد سیاسیشون اینه، شما چه انتظاری دارید که اینا،
فقط ما 30 ثانیه زمان داریم، اگر
چه انتظاری دارید که اینا شبکه ملی اطلاعات رو رقم بزنن؟ شبکه ملی اطلاعات تأسیس شدنش یعنی مهار جهانی شدن.
فقط به خاطر رضای خدا و این اقتصاد مردم، من خواهشم از همه مسئولان انقلابی اینه یه فکر جدی بکنن، با مظهر فساد، با مظهر بیقانونی برخورد جدی انجام بشه، تا بلکه انشالله مردم یه نفسی بتونن.
آقای شریف یه نکته کوتاه هم عرض بکنم، فرمودید طرحی لایحه‌ای وجود داره،
بله،
دولت لایحه‌ای نفرستاده اما
مجلس آماده کرده.
بسیار ماده ای هست و الان در کمیته فرهنگی مجازی داره پیگیری.
سپاسگزارم، ممنونم، متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین میرزایی، جناب آقای دکتر جاوید نیا، جناب آقای دکتر تقی پور و همینطور سپاس از همه شما شنوندگان محترم و بینندگان ارجمند. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. بدون فوت وقت میریم سراغ گفتگوی اقتصادی با موضوع وزارتخانه بدون وزیر به کدام سو میرود.